به پای پدران بله. در بیرون از خانواده کار بکنن و مسائل مالی خانواده رو تامین بکنن. بنابراین این فشار مضاعف روی مادران وجود داره، علاوه بر مدیریت خانه و خانواده، مدیریت اقتصاد خانواده رو هم بر دوش میکشن. خب اینجوری یه مقدار کارشون مشکل تر میشه، اما بعد تبع اون ویژگی شخصیتی که خداوند در وجود یک زن قرار داده شاید اینجا اون متفاوت میشه. با وجود این چالش ها با تومنینه و صبوری و آرامش خاص میره تا مسائل خودش رو و خانواده رو مدیریت کنه. خب نکته اصلی اینجاست، وقتی یک مادر به لحاظ سلامت روانی به جایی میرسه که خودش در برابر ناکامی ها این فشارهای مضاعفی که روش هست تسلیم نمیشه و خودش رو نمیبازه، طبعا این رو به صورت یک شیوه کاملا مستقیم به فرزندان خودش رو هم منتقل میکنه، اجازه میده تا مستقلن بچه ها از تصمیم گیری های کوچیک در خانواده شروع بکنن، درست بتونن تصمیم بگیرن و به تصمیمات بزرگ هم میرسن، حتی به تصمیمات سیاسی در جامعه میرسن. یعنی وقتی یک فرزند در یک خانواده ای که مادر داره سلامت روانی هست بله. و در یک محیط فضایی بسیار مطلوب وقت میذاره برای فرزندش و به گونه اون رو آموزش میده که داره سلامت روانی هست و بله. ما نمیگیم فردی داره سلامت روانی اصلا نیست، بلکه میگیم سلامت روانی پایین و بالا، ولی میخواییم بگیم در فضایی که خانواده از این خانواده مخصوصا مادر خودش داره فضای سلامت روانی هست، میتونه تصمیم به بچه ها کمک کنه خوب خودشون رو بشناسن،
بله.
توانایی خودشناسی رو داشته باشن، به دنبال شرایط رشد استعدادهاشون باشن، خوب بتونن تصمیم گیری کنن، از تصمیم گیری های کوچیک شروع کنن و بله. به تصمیم گیری های بزرگ اجتماعی برسن و در این گذر حتی به دنیای آخرت اعتقاد دارن و میگه که من اینجا سعی میکنم کارم رو درست انجام بدم
بله.
برای اینکه میگه روز آخرتی رو بهش اعتقاد دارم و میخوام اونجا کارام بله. درست بهش حساب رسیده میشه. صداقت و درستکاری رو الگوی کار خودش قرار میده و امید و شوق به زندگی در اون وجود داره و درست. همین انگیزه ای هستش برای اینکه خودش رو بشناسه، پتانسیل هاشو اونو رشد بده بله. مادری که داره سلامت روانی هست همیشه دنبال یه نکته جدید در خود و در اعضای خانوادش هست و همین کمک میکنه به فرزندان تا با خلاقیت بتونن مسائل روزشون رو هندل بکنن. فقط به صورت دیکته شده یه سری کلیشه ها رو یاد نمیگیرن، فراتر از بحث کلیشه ها پیش میرن و رشد میکنن.
بله خانم دکتر خوشلهجه، خانم دکتر اشاراتی داشتن به اینکه حالا اون مؤلفه هایی که شاید در عمل مادران میتونن به کار ببندن تا فرزندانی داشته باشن که اون فرزندان در آینده خودشون داره عزت نفس، اعتماد به نفس، قدرت تصمیم گیری باشن. اما گاهی پیش میاد که توی خانواده برای احقاق حق بعضی از اعضای خانواده، مثلا پدر یا مادر یا خواهر برادر بزرگتر، نسبت به سایر اعضای خانواده یک برتری حس میکنن که شاید این برتری ها اگر قرار باشه که به صورت دائم اتفاق بیفته منجر به ایجاد یک حالت زورگویی میشه، یا اینکه بچه هایی که نسبت به هم هستن توی خانواده اونو احساس میکنن که من بزرگترم، من باید بگم، تو حرف منو گوش بده، یک زورگویی قلدری ایجاد میشه و این مسئله ایه که ما باید برای سلامت روان یه فکری به حالش بکنیم و بچه ها رو آماده بکنیم که اگر قرار هست کسی این حق رو از خودش بدونه و حق خودش باشه، راهش این نیستش که بخواد لجبازی بکنه و یا اعمال قدرت بکنه. و این باز مسئله ای که شاید در بیانیه گام دوم روش تاکید شده به عنوان یکی از مؤلفه ها، که ایستادگی بشه در برابر این زورگویی و در واقع این میتونه تضمین کننده سلامت روان باشه، چون همه چیز در آرامش میتونه حل بشه. تو خانواده اگه این اتفاق افتاد مادر چیکار باید بکنه؟
یه نکته رو قبلش بگم، توی ساختار خانواده درمانی توی اتاق درمان وقتی افراد به نهایت مشکل برمیخورن و به روانشناس مراجعه میکنن، ما اولین کاری که میکنیم این هستش که ساختار خانواده رو بررسی میکنیم، ببینیم نقش‌ها و اصطلاحاً دویون و حقوق چطوری تعریف شده توی اون خانواده، که افراد حالا چه حقوقی رو برای یکدیگر قائل شدن و چه شرح وظایفی برای یکدیگر تعریف شده.
تکلیف جایگاهش.
بله، تکلیف و حقی که هر کس میتونه برای خودش داشته باشه. معمولا این توسط والدین برای فرزندان آموزش داده میشه، توصیه میشه و طرح میشه. وقتی که والدین سبک فرزند پروریشون یک پارچه باشه، خب تضادها، تعارضها و تناقضها در تقسیم بندی این حقوق و تکالیف پیش نخواهد آمد. وقتی که والدین خودشون یک تضاد و تناقضی رو توی شیوه فرزند پروریشون دارن، یا اختلاف نظرها منجر به یک سری اختلاف برخوردها بین والدین هم شده، مطمئنا بستر خانواده اینقدر آشفتگی داره که بچه ها بخوان به شکل یادگیری مشاهده‌ای از والدین زورگویی ها یا مظلوم نمایی ها رو یاد بگیرن و این مسائل بخواد پیش بیاد. بله. اما توی موارد که معمولا توصیه میشه، اگر اشتباه نکنم سوال شما این بود که وقتی بچه ها به این مشکل برمیخورن،
بله،
به چه شیوهی باید باشون برخورد بشه، بهترین راه در مورد کودکان در مدل های درمانی رفتار درمانی هست که توی رفتار درمانی ما معمولا مبنا رو
خانم دکتر هنوز به درمان نرسیدیم.
درسته.
میخوایم ببینیم که اگر قرار باشه که یه همچین سبکی رو، خب حالا بعضی وقت اتفاق میفته ولی هنوز به صورت رفتار در نیامده.
بسیار خوب، بسیار خوب.
از این باب بفرمایید.
درسته. اون بخشی که هنوز در قالب رفتار تعریف نشده و جهت پیشگیری بخوایم انجام بدیم، تعیین یک سری مرزها هست. مرزها و قواعد در خانواده باید تعیین بشه. حالا این مرزگذاری و قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری باید به چه شکلی صورت بگیره؟ معمولا فن مذاکره بهترین فنه برای این عزیزان. یعنی چه والدین بخوان در مورد جایی که اختلاف نظر دارن و تضاد و تناقضی در نوع تفکرشون دارن بخوان با هم دیگه بشینن، زمان مشخصی رو، چند تا فوت کوزه‌گری داره، زمان مشخصی رو اختصاص بدن برای اینکه راجع به موضوعی که در موردش اختلاف نظر دارن، حالا میخواد تربیت فرزند باشه، میخواد روابط بین خودشون باشه، درست. توی اون زمان لازم در موقعیت مناسب در زمانی که هر دو زمان کافی دارن بگذارن، میل دارن راجع به این موضوع صحبت بکنن و اینکه از نظر حوصله و انرژی کافی رو دارن، ذهنشون بازه که راجع به اون موضوع صحبت کنن، زمانی رو اختصاص میدن و میشینن راجع به موضوعی که اختلاف نظر دارن صحبت میکنن. همین شیوه رو به فرزندان هم آموزش میدن. توی عرایزم عرض کردم که باید یک قانونگذاری در خانواده اتفاق بیفته. معمولا در مورد فرزندان قانونگذاری باید به این شکل باشه. قواعدی باید در چارچوب یک خانواده متناسب با فرهنگ، قومیت، ملیت، آیین، مذهب، آداب و رسومی که در اون جامعه حاکم هست در خانواده و عرض میکنم در خانواده حاکم باشه. معمولا خانواده ها فقط همین تیکه رو میبینن و در نظر نمیگیرن که من میخوام این قاعده رو برای فرزندم بگذارم.
بله.
که از نظر جنسیت، از نظر سن، از نظر تفاوت‌های فردی ممکنه بله. فرزند اولم با فرزند دومم تفاوت‌هایی داشته باشه. بله. که اینجا لازم میشه این دو با هم ترکیب بشه. بله. یعنی اون آداب و سنن بیاد، اون قواعدی که والدین مد نظرشونه برای تربیت فرزندانشون داشته باشن، در جلسه با حضور بچه‌ها و نظرخواهی از بچه‌ها این قواعد قرار داده باشه. بله. یک الزام اجرایی هم میخواد.
بله. ضمانت اجرا باید داشته باشه.
برای این ضمانت اجرا معمولا بچه‌ها خیلی صادقانه و خیلی منصفانه اگر که بله. خلاف این مقررات عمل بکنن، برای خودشون جایگاه تنبیه مشخص میکنن. از خود بچه‌ها بپرسیم که اگر این قانون تا چه حد رو تو میتونی اجرا کنی؟ و اینکه اگر این قانون کمی اجرا نشد یا موانعی سر راهش بود و نتونستی بله. اجرا بکنی، به چه شکلی ما جبران داشته باشیم. بله. معمولا بچه‌ها خودشون پیشنهاد میدن، ما میگیم یک قرارداد بسته میشه توی خانه. درست. مرزها مشخص میشه و خب بر اون اساس ساختار خانواده بدون اینکه دچار جدل بشه پیش میرن.
بله.
با هم دیگه
هم میتونه سیاست‌های تشویقی داشته باشه و هم سیاست‌های نمیگیم تنبیهی، میگیم محدود کننده.
سپاسگزارم
خانم دکتر. من پس دیگه که شاید خیلی مهمه آقای دکتر، میشه بهش اشاره کرد، روابط در خانواده هست. متاسفانه ما روابط اجتماعیمون در جامعه امروزی خیلی محدود شده. حالا شاید دلایل اقتصادی، دلایل دیگری هم داشته باشه، اما شاید خیلی از این روابط رو میتونیم به صورت ساده برگزار بکنیم، اما اکراه داریم از اجرای اونها و این شاید سلامت روان ما رو به خطر میندازه. یعنی اکثرا آدمای تنهایی شدیم، حتی اگر زمانی که تو جمع هم هستیم بازم احساس تنهایی میکنیم. سرها در گوشیها و روابط مجازی، روابط شبکه‌های اجتماعی و مسائل این چنینیه و از بودن کنار هم کمتر بهره میبریم و این شاید سلامت روان خیلی از ماها رو دچار خدشه کرده. اینجا مادر و اینکه حتی توی خانواده چه راهکارهایی باید در پیش گرفته بشه که ما نجات پیدا کنیم؟
خب من صحبت قبلی قول دادم که قبل از اینکه دنبال راهکار باشیم آسیب‌ها رو بشناسیم. من یه مجموعه از آسیب‌ها رو عرض بکنم. یکیش شما فرمودید. خب مجموعه از آسیب‌ها هست که هر کدوم مجموعه اینها وقت فکر می‌کنم به ما کمک می‌کنه که راهکاری پیدا بکنیم. اتفاقا تو این دو مدلی که من اشاره می‌کنم آسیب‌ها میشه اینطوری مقایسه کنیم. یعنی در یه مدل در خانواده ما خودمحوری و خودخواهی داریم، در یک مدل دقیقاً تأکید بر اینه که افراد بایستی مثل، من بذارید یه مثال بزنم، تو مدل لیبرال افراد در خانواده مثل اتم هن. یعنی هر عضو خانواده یک اتمه. در مدل اخلاق گرا همه یک ملکول هن. یعنی اتم ها به هم پیوند میخورن، دیگه ماهیت اتم ندارن و این بسیار مهمه. و ماهیت مولکول این نیست که هر کدوم تنهایی ماهیت، یعنی ماهیت اتمیشون دیگه به این رفته،
در کنار هم معنا
و شدن یک مولکول دیگه. این مثل فرض کنید که NH4 OH وقتی تشکیل میشه از اتم نیتروژن، اتم هیدروژن و اتم اکسیژن، دیگه شما تو NH4OH اکسیژن اون ویژگی اکسیژن رو دیگه تنهایی نداره، یه ویژگی جدید پیدا میکنه تو مولکول. پس تو مدل اخلاق گرا هر فردی وقتی وارد سیستم میشه سعی نمیکنه که بگه من منم، تو تویی، پس من یه جا تو یه جا، این دیگه اصلا معنی خانواده نمیده. خانواده زمانی تشکیل میشه که این اتم‌ها جمع میشن، یه مولکول میشن. مولکول یک ماهیت واحد. پس اتم‌ها در خانواده وقتی جمع میشن یک ماهیت جدید و واحد پیدا میکنن که میشن یک
ترکیب جدید.
بله، این تفاوت این دو، که اون یک آسیبه، یعنی خودخواهی، خودمحوری، اتمی نگاه کردن که همون بهش میگیم نگاه اتمیستیک، اونا همش یک آسیبه تو خانواده. همینطور میتونه ادامه بدیم، مثلا تکبر حاکی از همینه. یعنی تو خانواده هر کسی تکبر داشته باشه نسبت به عضو دیگر خانواده. آسیب دیگه در حقیقت این که هر کسی، البته این ناشی از همون آسیب اوله، هر کسی کارشو سعی کنه بندازه دوش کسی دیگری. یعنی مثلا میگه حالا این اتاق کثیفه، به من چه، یکی بیا تمیز کنه. اونم میگه خب به من چه، تو بیا تمیز کن. یعنی همون حاکی از همون اون نگاه اولیست. در صورتی که تو نگاه، تو مدل اخلاق گرا هر کسی سعی میکنه اتفاقا کارها رو خودش به دوش بگیره، حتی نه وظیفش رو، فراتر از وظیفش رو. مثلا اگر همین مثالی که زدم، مثلا یه چای نظافت لازم داره، نمیگه که خب من به من چه، میگه خب هیچ کس هم نباشه من باید انجام بدم، حتی اگر وظیفه منم نیست. یا اگر یه چیزی نیاز هست تو خانواده، میگه خب من میرم میگیرم، حتی لازم نیست کسی به من بگه که وظیفه‌م هم تعیین بکنه. این همونجا، اینجا اسمش تو مدل دوم اخلاق گرا اسمش ایثاره. یعنی لازم نیست که من فقط به وظیفه خودم بسنده کنم، باید ایثار کنم چیزی بیشتر از وظیفه. و این اضافه هم باید بکنیم، ایثار، ایثار فقط این نیست که بیشتر از وظیفه کار کنم، بلکه گاهی از حقوق خودم هم به دیگری بدم. ایثار دو وجه داره، وظیفه دیگران رو هم انجام دادن، دو، حقوق خود را هم بخشیشو به دیگران بخشیدن. در صورتی که تو مدل لیبرال اصلا چنین چیزی نیست، اصلا مفهومی نداره ایثار و گذشت و این مدل این کارا. آسیب سوم، عدم احساس وظیفه و احترام نسبت به پدر و مادره. این تو مدل لیبرال هست. یعنی شما به راحتی فرزند به پدرش وقتی اگر بهش بگه فلان کار، میگه به تو چه، یا بگه به من چه، بگه این کارو بکن، میگه به من چه، میگه چرا این کارو کردی، میگه به تو چه. چون اصلا حقی نداره پدر تو مدل لیبرال که بتونه از فرزندش چنین سوالی بکنه. و بدتر از اون، یا در راستای اون، مثلا وقتی حالا پدر ناتوان میشه، میگه خب بفرستنش خانه سالمندان،
احساس به من مسئولیتی نداره،
به من چه که من باید پدرمو نگه دارم، خانه سالمندان برای این درست کردم که هر کی ناتوان، یعنی بین پدر این و دیگران فرقی نیست، دیگران هم میرن سالمندان، پدرم میرن سالمندان، من که وظیفه ای ندارم. یا مثلا فرض کنین که حالا فرض کنین پدرم یا مادرم بیمار شده، خب اورژانس بیاد براتش بر بیمارستان دیگه، من چیکار کنم؟ اورژانسو بر همین درست کردن دیگه. ببینید دقیقاً اون نگاه داره خودشو نشون میده، اورژانسو درست کردن که بیمارو برسونن بیمارستان، من حالا چیکار بکنم؟ بعدم یه بیمارستان پزشک از پرستار هست، به من چه؟ بقیه کار به من چه؟
متاسفم.
دقت کنین از وقتی نقطه آغازینش اون باشه
به تبعاتش هم
مراحلی میرسه. عدم رعایت اصول اخلاقی.
بله.
ببینید تو مدل لیبرال اصلا اصول اخلاقی هیچ الزامی نداره، چون اصلا اگر این الزام وجود داشت که دیگه مدل لیبرال نمیشد. تو مدل لیبرال فرض بر اینه که شما آزادیتون فراتر از چارچوبای اخلاقیه، یعنی شما میتونید چارچوبای اخلاقی رو خارج بشید و آزادید، لزومی نداره شما چارچوب اخلاقی رو رعایت کنید. خب این تو خانواده هم خودشو نشون میده، یعنی لزومی نداره که من درون خانواده اصول اخلاقی رو رعایت کنم. حالا مجموعه اصول اخلاقی دیگه
افسار گسیخته است،
لذت ها مهمتر از اصول اخلاقی هست. خب اینو شما وقت در نظر بگیرید چه خانواده خواهد بود، و این البته هست در جوامع لیبرال. حالا این که در جوامع ما ممکنه از این اتفاقات آسیب هایی که من اشاره کردم هم تو خانواده های ما باشن، اینم آثار لیبرالیزمی که بر خانواده های ما نفوذ کرده. من جمله ممکن از این آسیب ها ما در خانواده های جامعه خودمون هم داشته باشیم، ولی معلوم میشه که این مدل اخلاق گرا نیست.
بله.
این آسیب ها مربوط به مدل لیبرال است.
سپاسگزارم آیه دکتر، خیلی متشکرم. خانم دکتر حنیفی، در خصوص آنچه که یک مادر در خانواده میتونه به عنوان یک خروجی ازش انتظار داشته باشیم که بتونه به نوعی روی سلامت روان فرزندان تأثیر بذاره، شاید بشه به بعضی از موارد تیتروار اشاره کرد.
به نکته خیلی خوبی اشاره شد، پایبندی به یه سری از اصول در خانواده با مدیریت مادر خیلی نکته مؤثر و مفیدی هستش. برقراری رابطه دو طرفه و صمیمانه، خانم دکتر اشاره کردن به اتاق در واقع فکر یا میزگردی که همه کنارش بشینن و مشکلات رو از زبان هم بشنون که چه راه حلی میتونیم برای مشکلی که به وجود اومده داشته باشیم. در فضای امنی که مادر ایجاد میکنه در خانه، این اتفاق به راحتی میتونه بیفته و فرزندان، مادر و پدر هر کدوم میتونن دیدگاه خودشون رو بگن و از بچه‌ها پرسیده بشه که این مشکل شما رو ما چطوری میتونیم حل کنیم.
یعنی خودشون مسائل قبل از اینکه خیلی جدی بشه،
خیلی جدی بشه، حتما. حتی گاهی اوقات وقتی جدی میشه، ببینید ما یه وقتایی خلاهایی که به وجود میاد در اثر نادیده گرفتنمون یا از کنار مسائل گذشتن به وجود میاد. یعنی آنی و لحظه‌ای به وجود نیامده، ما یه سری نقاط ضعفی رو داشتیم، مادر پدر به دلیل مشغله‌هایی که داشته یه چیزایی رو ندیده و این ندیدن‌ها باعث شده که مونده و مسئله بزرگ شده، به صورت یک مشکل حاد در اون زمان توی خانواده مطرح میشه. خب این ریشه‌یابی میشه از طریق خود افراد خانواده با گفتمان. ببینید پند و نصیحت مستقیم هیچ وقت جواب نمیده. بسیاری از خانواده‌های ما به حسب یه رویکرد سنتی و پدرسالارانه یا مادرسالارانه در خانواده امر و نهی میکنن، این کارو بکن اون کارو، نصیحت میکنن، ولی این امروز به جواب نمیده. البته ببینید مسئله اون سبک اختزایی خیلی خیلی مهمه، شاید در یک خانواده جواب بده ولی مطمئنا در همه خانواده‌ها و در همه شرایط اینطور نیستش. بیان آزاد عقاید، ببینید افزایش آگاهی فرزندان، احترام به عقاید اونها، شنیدن اونها، توجه به احساساتشون، ایجاد یه محیط امن، آموزش مهارت‌های زندگی، بحث و گفتگو با فرزندان، فاکتورهایی هستن که خیلی خیلی میتونه مؤثر و کاربردی باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، موارد خیلی خوبی رو اشاره کردید. اما همونطور که عرض کردم روابط اجتماعی هم خانم دکتر خوشلهجه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه که امنیت روانی و سلامت روانی یک خانواده رو تضمین بکنه. حالا با توجه به نکاتی که حالا قرار هست در انتهای بحث برامون بفرمایید، به این مورد هم میخوام اشاره داشته باشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
در خصوص نوع روابط افراد توی جامعه و تاثیر نقش مادر و سبک زندگی و سلامت روان میتونم بگم که اون بنمایه های اعتماد، خیشتنداری، انضباط کافی، طرحواره هایی که به شکل های مختلف ایثار گذشت، مهربانی کردن، صداقت، اخلاق محوری، از خودگذشتگی، جرأتمندی، اینها ویژگی هایی که میتونه شخصیت پایدار یک فرد رو در بزرگسالی، در کودکی، در مسیر رشدش توی زندگی شکل بده.
اجتماعی به دست میاد تو این تعاملات.
اینها همه بنمایش در کودکی شکل میگیره که حالا این بنمایه‌ای که در کودکی شکل گرفت به مرور بعد از دامان والدین که پدر و مادر هستن توسط گروه همسالان که اولین شبکه اجتماعی هست شکل میگیره که چقدر اون مادر محترم یا اون پدر عزیز، اون والدین در اون خانواده همسالان رو جای ایمن و جای امن معرفی بکنن. و بعد از اون شبکه اجتماعی آروم آروم ما وارد مدرسه میشیم، نوع سبک مربیان تربیتی درون مدارس، شیوه رفتاریشون، آیین‌هایی رو که تو مدارس به بچه‌ها آموزش میدن میتونه سبک رفتاری فرزندان و سلامت روان اونها رو شکل بده و مطمئناً تأثیرش میتونه در جامعه روی افراد دیگر باشه که در تعامل با یکدیگر یک سبک اجتماعی برای ما شکل میگیره.
خیلی متشکرم. بله ممنونم آقای دکتر مصلح‌زاده. جنبندی جناب عالی رو داشته باشیم در عرض یک دقیقه برامون بفرمایید.
من البته فرایند تربیت رو یه فرایند گسترده است، از قبل از ازدواج و قبل از تولد و بعد از تولد و بعد نهاد مدرسه، نهاد رسانه، نهاد حکومت، همه اینا در این فرایند نقش دارن. ولی فقط میتونم اینو اشاره بکنم که مهمترین نقش در این فرایند نقش مادره، حتی مهمتر از پدر دیگه. یعنی نمیگم نقش خانواده، میگم مهمترین نقش در تمام این فرایند نقش خانواده و در خانواده هم نقش مادر. این وقتی که فکر میکنم میتونیم جمله رو اینطوری بگیم که مهمترین کسی که در شخصیت یک فرد تأثیر میگذارد مادر است.
بله سپاسگزارم آقای دکتر از جنبندی بسیار مناسبتون. شنوندگان عزیز، برنامه اکسیر رو شنیدید که بر مبنای بند هفتم بیانیه گام دوم انقلاب تهیه و تدارک دیده شده بود با عنوان نقش مادران در سلامت روان فرزندان. مهمانان برنامه جناب آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده، استاد دانشگاه، رئیس کمیته آسیب شناسی کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانم دکتر انیس خوشلهجه، دبیر کل خانه روانشناسان ایران، دکترای روانشناسی سلامت و استاد دانشگاه، خانم دکتر فریبا حنیفی، استاد دانشگاه، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت. من هم فرشته افکاری در خدمت شما بودم. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای یکتا میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امروز روز جمعه 24 مرداد و برابر شده با 24 ذی‌حجه، روزی که عنوانش روز مباهله هست، روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با نصرانی های نجران مباهله کردند. و برجهت در این مورد اجازه بدید که من خیلی صحبت نکنم و میان برنامه‌ای رو که تهیه کننده خوش ذوقمون برای این لحظه شما در نظر گرفتن با شما بشنویم در مورد مباهله.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل
وحی آمده بود پیامبر مباهله کند با مسیحیان نجران. خدا گفته بود پسرانش بروند، زنانش و خودش. مسیحی ها زودتر آمده بودند. بزرگشان گفته بود اگر محمد با تعداد کمی آمد مباهله نکنید که نابود می شوید. وقتی هم دیدشان از دور گفت این صورتهایی که من میبینم اگر از خدا بخواهند که کوه کنده شود میشود. گفته بود برمیگردیم. حسن و حسین را آورده بود، فاطمه را و خودش و علی را.
سوره آل عمران آیه 61 سوره مباهله است که هم حدیث مباهله همه جا عنوان شده، هم سوره مباهله. این سوره هم خیلی سوره جالبیه. داستان سوره هم اینجوری، سوره مباهله دیگه، همین مسیحی ها که گفتی مسیح رو پسر خدا میدونستن میان خدمت رسول الله که باش مناظره کنن، بگن مسیح پسر خداست. رسول برشون دلیل منطقی میاره، اینا قبول نمیکنن. میگه خب حالا بیایم مباهله کنیم. اگه میگن آقا شما درست گفتی، ما قبول نمیکنیم، ما میگیم مسیح پسر خداست. از اول میدونستن که رسول حق، فقط اومده بودن که همین یه داستانی برای خودشون درست کنن. رسول گفت خیلی خوب مباهله کنیم، اگه قبول نمیکنید که من رسول خودم و من پیغمبرم، مباهله کنیم. شما نفرین کنین ما رو، ما هم شما نفرین میکنیم. این آیش اینه. فقل پس بگو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این مباهله تنها اثبات رسالت پیامبر نیست، اثبات رسالت و ولایته. اصلش هم ولایته، تو انفسناش مشخصه. رفت بگه ما این پنجتن، اثبات این پنجتن آیه مباهله. اینا کسایی بودن که اگه دعا میکردن ممکن بود دعاشون مستجاب نشه. دارن دعا میکنن برای دین خدا رفتن، اگه دعاشون مستجاب نشه که همه دین خدا زیر سوال میرفت. پس حتما دعاشون مستجاب بوده که رسول بوده. چرا حتما دعاشون مستجاب بوده؟ آدمای خاصی بودن، همون اولوالامر بودن، همون راسخونه در علم بودن، همون شفیعان بودن، همون اهل ذکر بودن، همون اهل بیت بودن که پاکشون کرد خدا. اینا همونا بودن که دوباره اومدن اینجا، دوباره تو آیه مباهله اومدن. خود اصلا این آیه مباهله تنها اثبات رسالت حضرت رسول نیست، بلکه اثبات ولایته، اثبات این پنجتن. الان اگه من بخوام با یک اهل سنت بگم من قبول ندارم این پنجتن که شما میگی پنجتن، اینا از جانب خدا، اینا همون اولوالامر، اینا اون اهل بیت پاکن که خدا پاکشون کرده، که چون خدا پاکشون کرده هر کی پشت سرشون بره اونا چون میان تو بهش، اونم رفته تو بهش. من اینو قبول ندارم. میگم خب بیا مباهله کنی. تو مباهله با چی بگه؟ باید همینا که تو مباهله اومدن بزنه کنار، بگه نه اینا رو نفرین کنه. چون میگم آقا این مباهله اثبات ولایت، میگه نه قبول ندارم. خب بیا مباهله کنیم. چی رو میخوای رد کنی؟ دقیقاً همونایی که رسول آورده رو با تو مباهله رد کنی. پس این مباهله دقیقاً اثبات ولایته، هم رسالت رسول هم ولایت، و بیشتر ولایته چون پنج تن آورد، هر پنج تن نشانه ولایته.
زیباترین بهانه خلقت دنیای تو ساقی کوثری و همسر زهرایی، تو ساقی کوثری و همسر زهرایی. مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا حیدر، مولا حیدر.
فرمود خدا خودش در قرآن مرا جان پیغمبر قرار داده، فرموده و انفسنا و انفسکم، پسران مرا پسران خودش قرار داده، و ابناءنا و ابناءکم، زنان مرا زنان خودش قرار داده، و نساءنا و نساءکم. از من نزدیکتر به او کسی هست؟ این نص قرآنه.
بله، با شما شنیدیم میان برنامه رو که موضوعش روز مباهله و فلسفه در واقع انجام گرفتن مباهله بود، با شما شنیدیم. امیدوارم که از این قسمت از برنامه ها هم استفاده کافی رو برده باشید. به ساعت 10:30 نزدیک میشیم، از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. روز جمعه 24 مرداد برنامه های بخش اول تا ساعت 14 در کنار شما عزیزان هستیم از صدای اندیشه ها، و آرزو میکنیم که انشاءالله روز بسیار خوبی در انتظارتون باشه، لبخند بر لبهاتون همواره شکوفا باشه و بالاترین دستا نگهبان همه شما عزیزان باشه انشاءالله. برنامه زمین 360 درجه رو که موضوعش بررسی آسیب‌های زیست محیطی دامداری و کشاورزی سنتیه، از این لحظه به بعد با شما عزیزان